تحلیل 34.
مژده بدم خدمتتون، ما از امروز ساعت 14 انشاءالله قرار هستش که در بخش تحلیل 34 در خدمت جناب آقای صحاف، مدیر روابط عمومی 34مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب باشیم، که البته با وجود این همه سرشلوغی در نمایشگاه و کارهایی که میدونم بسیار به عهده خودشون و همکارانشون در روابط عمومی، خیلی لطف کردن که این دعوت رو پذیرفتند از امروز انشاءالله. آقای خرمی،
عرض ادب و احترام دارم، خدا قوتی ویژه. شاید دوستان که تشریف میارن نمایشگاه مثلا از 20 تا 30 با این نمایشگاه همراه هستن، در عید راحت دارن استراحت میکنن، ولی آقای صحاف همکارانشون در خانه کتاب ادبیات ایران، دوستان در معاونت فرهنگی، آینه با آینه، دل به دل، در تک تک تعطیلات تمام قد هستن که تا چنین میزبانی با شکوهی داشته باشه. آقا خیر مقدم، خوش آمدید، خدا قوت.
سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من خیلی خوشحالم تو برنامه شما هستم.
لطف دارین،
مدت ها چشم انتظار بودم
عزیزی.
خیلی خوش اومدین، ممنونم از محبتتون.
واقعا بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جام صحاف، بدون فوت وقت بریم سراغ آنچه که طی 5 روز، حالا ممکن آمار ششم هنوز منتشر نشده، 5 روز نخست در این نمایشگاه گذشته، چه محتوایی، چه میزبانی، چه فروش، از هر زاویه که خودتون سلام میدونید.
راستش بیشتر به این که به آمار و اینا بخوایم فکر بله. بکنی، باور نکردنیه حضور مردم.
قطعا ما هر روز اینو بر تکرار نشستیم.
من بله. تنها فردیم که آمار رو طوری دارم که هیچکی نمیتونه بهش خدشه وارد کنه.
بی تردید.
آمار دقیق.
دقیق. چرا؟
آمار درست.
چرا؟ چون که وقتی مردم وارد میشن، اولین خوشامدگویی ما بهشون میزنیم.
دقیقا.
میدونم که چند نفر وارد شدن.
درسته.
این که حالا دوبار وارد میشن، سه بار وارد میشن و کاری نداریم، یک بارشو وارد میشن ما ازشون میزبانی میکنیم. پس من آمارم خیلی دقیقه،
تحقیقا نمیگم،
الانم آمارم رو لو نمیدم، میذارم آخرش حتما میگم، ولی اینو من میگم که بالای 3 میلیون نفر خواهیم داشت.
به به،
چون تا همین الان نصف و
بله دیگه، تا نیمه نمایشگاه الان بله. به چند میلیون رسیدیم،
نصف و رد.
3 روز تعطیل هم داریم
تاریم. دیگه یعنی اوج بله. نمایشگاه بله. به بعد پیش بینی ما البته بیش از اینه. اینی که دارم میگم فقط برای مصلای تهرانه.
دقیقاً
آمار اصلی نمایشگاه مجازی و حضوریه،
درسته.
که اون دیگه بیش از این حرفاست. ولی اصلا آمار چرا؟ مردم ما کتاب خونن، کتاب دوستن، دلشون اینجاست.
بله.
از تلویزیون دارن میبینن، رادیو الان دارن میشنون، چرا ما باید فکر کنیم که مردم باید حتما بیان؟ ولی خودشون دوست دارن بیان. شبا اینجا به زور مردم خارج میشن.
بله.
دوست دارن اینجا قدم بزنن. این تفرجگاه فرهنگی که تعبیر حضرت آقاست درسته و واقعا دارن کیف میکنن،
قدم میزنن، کتاب هم میخرن دیگه ایشالله.
به نظرم میخرن. آمار فروش هم بالا.
بله خدا رو شکر.
آره آمار فروش هم خیلی بالاست. حالا آقای رمضانی یک ساعت بعد آمار فروش رو بله به طور زنده اعلام میکنن
جاید.
و ما خیلی خوشحالیم و دوست داریم. حالا فرصت هست تا شنبه هفته آینده
بله بله
برنامه ریزی کنن، با خانواده بیان
انشالله.
و یک روز هم به نظر کمه.
آقای صحاف تمدیدم میشه؟
روزش بعیده، برای اینکه شرایط زیرساختی و
بله.
مصلا و هزار تا، ولی
بله.
ساعت روزهای تعطیلمون قطعاً بیشتره و خیلی دوست داریم از این ورم زودتر شروع کنیم، به شرطی که ناشرا خیلی احساس خستگی نکنم، ولی فعلا که تمدید هست باش.
نه قطعا این شروع انرژی که هست سرکار خانم لواسانی میان ناشران به شدت بازتاب داشته، در همین برنامه با بسیاریشون صحبت کردیم
بله،
و واقعا واقعا دست مریضات دارید شما و همکارانتو، در خدمتتون خانم لواسانی.
خیلی ممنون و متشکرم. ما حالا هر روز در خدمت شما آقای صحاف و آماری که دیگه درست ترین و دقیق ترین آمار هست انشالله بله فردا هستیم. آقای صحاف اینم بگم خدمتتون که مدیر شبکه تلویزیونی کتاب هم هستید، درسته؟
بله.
اوضاع اونجا هم خوبه، بیننده
آره.
برنامه های کتاب رو دنبال میکنه،
روزی 8 ساعت برنامه زنده شده کتاب دا تیوی، دعوت میکنیم شما تشریف بیاریم،
بزرگ
خیلی هم
همین برنامه رو بتونیم تصویریم، ولی ایران صدا نذاشت، فقط مال منه.
کپی رایتش مال ایران صدا بوده. خیلی ممنونم. آقای دهنوی اشاره میکنن که شما خیلی صدای خوبی هم دارین، بنابراین دعوت میکنن که انشالله تقاطع فرهنگ رادیو گفتگو رو هم شما اجرا کنید.
انشالله. بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خداحافظ شما. خدا.
سلام خانم نویسنده.
مجدداً در خدمت جناب آقای فروتن هستیم و این بار یه خانم نویسنده مهمونمون هستن.
بله، باید بگم که سلام خانم نویسنده.
سلام خانم نویسنده، حال شما چطوره؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
در خدمت خانم افروز مهدیان هستیم با کتاب به رنگ خاک. این طبیعتا اولین کتابتون نیست نه؟
نه،
بفرمایید راجع بهش.
کتاب به رنگ خاک مخاطب نوجوان و جوان داره.
بله.
و در حوزه پایداریه. به صورت خاطرات کوتاه از زندگی محمد حسین علم الهدا، شهید محمد حسین علم الهدا که از فرماندهان اول جنگ بودن، فرمانده سپاه هوویزه و همون ماهای اولی جنگ هم به شهادت رسیدن.
بله خانم مهدیان، کتابای دیگه تون اسم ببرین بدونیم، مثل که بیشتر از یک کتاب نوشتین.
بله، کتاب قبلیم کتاب پله ها تمام نمی شدند، همسرانه یکی از شهدای مدافع حرم شهید مهدی نعمایی است. بله. که پارسال توی نمایشگاه کتاب رو نمایی شد. قبل از اون هم کتاب بادیگارد که زندگی شهید عبدالله باقری از شهدای مدافع حرم هستن. ایشون هم سگانه تفحص هم دارم که اون هم خاطرات کوتاه هستن که حالا دیگه تجدید چاپ نمیشه.
خب بعد من روش نگارشتون رو بپرسم که میرین میشینین صحبت میکنین با مثلا همسر شهید با بعد اونو مینویسین یا به اطراف هم نگاهی میکنین، با اطرافیان هم صحبت میکنین، چگونه است؟
بستگی به مصب سوژه داره. اگر همسرانه باشه که فقط با همسر شهید صحبت میشه.
نه، شما این به حال دانه کل با دانه کل می نویسین، یعنی همه چی رو می دونین می نویسین یا از قول همسر شهید می نویسین؟
همسرانه نه، روایت اول شخصه، یعنی بله. از روایت همسر، از خود زبان همسر نوشته شده. ولی کتاب بادیگارد که از مصاحبه های از دوستان و خانواده های دیگه هست، اون دانه کل.
چقدر دانسته های خودتون یا چقدر فکر خودتون درگیر این ماجرات، یعنی شما آیا فقط نقل قول میکنین یا میپرورونین مثل گلی که دارین بهش آب میدین، درست میاراییدش، اون کار انجام میدین؟
قطعا تو هر روایت نویسی نگاه نویسنده دخیله، یعنی هر کسی نویسنده با نگاه خودش وارد بخش قضیه میشه.
خب آخه اینطوری هر کتابی فقط نقل قول شماست دیگه، یعنی زبان و تفکر شما نوشته میشه دیگه، اگه اونطوری باشه
هیچ وقت راوی نمیتونه بگه این کتاب کتاب اون نیست.
بله.
ولی خب قطعا اون زاویه ورودی که نویسنده هم ورود میکنه دخیله، یعنی خودش بالاخره یه مقدار یه جاهایی وارد میشه که از کجا نگاه کنه به قضیه، یا مثلا جایی که مثلا باید حالا یه توصیف و صحنه‌ای بکنه، اون صحنه رو خیلی پر رنگ تر نشون بده، اونجایی که برای خودش مهمه.
خیلی متشکرم از حضورتون، امیدوارم موفق باشین و منتظر کتاب های دیگه شما هستیم.
سلامت باشین، ممنونم از لطف شما.
خیلی ممنونم از جناب آقای فروتن و سرکار خانم افروز مهدیان، نویسنده خوب کتاب کودک و نوجوان. نه نه نه
کتاب بازی.
کوثر جان سلام، چه قصه‌ای برامون داری؟
سلام به خانم لواسانی مهربون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بچه‌هایی که تو این چند روز حسابی بهشون عادت کردم و هر روز واسه رسیدن به مصلی تهران و نمایشگاه کتاب کلی ذوق دارن و البته که دلتنگشون هم هستن. من کوثر نظری هستم و داستانی که امروز میخوام برای شما و شنوندگان بخونم اسمش هست پرقرمزی. نویسنده این داستان آقای داوود آتش بر آب هست و انتشارات آوای قلم این کتاب رو برای گروه سنی کودک منتشر کرده. اما بریم سراغ داستان مرغ پرقرمزی. به نام خداوند بخشنده مهربون. یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری مرغی توی مزرعه زندگی میکرد که به خاطر پرهای قرمزش همه اون رو پرقرمزی صدا میکردن. یه روز از روزای خدا پرقرمزی توی مزرعه در حال گشت و گذار و دونه خوردن بود که روباه اون رو دید و حسابی آب دهنش را افتاد. آقا روباه تند و سری به خونه رفت و به همسرش گفت که قابلمه رو پر از آب کنه و روی گاز بذاره تا اون بره و واسه نهار به مرغ خوشمزه یه مرغ خوشمزه شکار کنه و بیاره. بعدش آقا روباه دوباره به مزرعه برگشت. آقا روباه کمین کرد و درست تو لحظه‌ای که پرقرمزی حواسش پرت بود و قبل از این که بتونه داد و فریادی کنه و کمک بخواد پرید پشتش و اون رو گرفت و توی گونی بزرگ انداخت. آقا روباه که حسابی از شکارش خوشحال بود و داشت به یه نهار خوشمزه و چرب و نرم فکر می‌کرد سرحال و سرکه راه افتاد سمت خونه. پرنقره‌ای که یک کبوتر زرنگ و باهوش بود و دوست پرقرمزی بود همه این اتفاق‌ها رو در حالی که روی شاخه درخت وسط مزرعه نشسته بود دید و تصمیم گرفت برای نجات دوستش از دست آقا روباه نقشه‌ای بکشه. پرنقره‌ای پرواز کرد و رفت سر راه آقا روباه نشست و بالهاش رو روی پاهاش گذاشت. یه جوری شروع کرد پاش رو ماساژ دادن که انگار پاش شکسته. آقا روباه که اون رو دید دست روی شکمش کشید و با خودش گفت امروز من روز شانسمه و میتونم یه کبوتر که پاش شکسته رو بدون زحمت بگیرم و واسه شب نهار رو فردا هم کلی غذا داشته باشیم و خیالم راحت باشه. بعد هم خنده ای کرد و گونی رو روی زمین گذاشت و به سمت کبوتر رفت تا اون رو هم بگیره و بندازتش توی گونی. پرنقره ای که زیر چشمی داشت نزدیک شدن و روباه رو میدید آروم آروم خودش رو به سمت کشید و همین که دید آقا روباه حواسش رفته سراغ شکار یه بقبقوی کرد و به دوستش پرقرمزی خبر داد و پرقرمزی از توی گونی بیرون اومد و یه سنگ از مزرعه برداشت و انداخت داخل گونی. کبوتر که داشت همه این اتفاقات رو میدید وقتی خیالش راحت شد که پرقرمزی حسابی دور شده و سری بال زد و پرواز کرد و رفت بالای همون درختی که نشسته بود. آقا روباه هم که دید شکارش دستش فرار کرده ناامید برگشت سمت گونی و اون رو برداشت و رفت خونه تا حداقل برای نهار مرغ که فکر میکرد شکار کرده و با همسرش بخورن. اما چشمتون روز بعد نبینه، همین که به خونه رسید و قابلمه رو روی گاز دید تندی رفت تا گونی رو توی قابلمه خالی کنه و همین که گونی رو برگردون سنگ گنده ای تلاپی افتاد توی آب داغ قابلمه و آب جوش پاشید روی صورت روباه و حسابی سر صورتش رو سوزون. خب خانم لواسانی اینم از قصه امروز. امیدوارم هم شما هم شنونده هاتون و همه بچه هایی که این قصه رو شنیدن از اون لذت برده باشن.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم کوثر. یه جوری ما هممون وقتی تو میخونی محو خوندن تو میشیم، قصه رو گوش میکنیم که انگار قشنگ قصه برای ما هم هست، یعنی کودک و نوجوان رو فراموش میکنیم، میشینیم کیف میکنیم. آقای خرمی که متنا رو برای تو ویرایش میکنن و در واقع کنترلش میکنن همینجوری وایساده بودن داشتن نگاه میکردن، من دیدم که آروم آروم دارن گریه میکنن، یعنی تا این اندازه دیگه اشک شوق از خوندن تو و این قصه قشنگ تو و در واقع این که تو یه همچین کودک کتاب خونی هستی و به این قشنگی و شیوایی میتونی کتاب رو برای ما هم معرفی بکنی و قصه رو بخونی داشتن. خیلی ممنونم کوثر عزیزم، انشالله فردا هم منتظر تو هستیم.
خدا نگهدار.
مجدداً همراهیم با یک نویسنده خوب دیگه در سلام آقای نویسنده.
سلام آقای نویسنده.
سلام آقای نویسنده.
سلام
آقای مهدی، دکتر مهدی دادجو.
بله.
نویسنده چندین و چند کتاب. من دو تا کتابی که برنده جایزه شدن رو براتون
بله.
میگم. هان شماها نامتان جاوید، نشر شاهد، جایزه کتاب سال دفاع مقدس از 12 دوره کتاب سال دفاع مقدس در سال 1387.
بله.
کتاب بعدی رادیوی کوچک من، جایزه کتاب سال کودک و نوجوان در سال 1391. الان چی داری می‌نویسین آقای دکتر؟ سلام علیکم. بفرمایید.
به نام خدا. سلام به شما و سلام به شنوندگان خوب رادیو گفتگو و البته بینندگانی که بر فضای مجازی رادیو گفتگو رادیو نما ما رو می‌بینن. الان جناب استاد فرتن مشغول یک رمان هستم به نام برای فردا.
برای
فردا.
بله. که میدونیم فردا خواندنی است دیگه، مثل آینده و هر فردا آینده است. چند تا کتاب تا حالا نوشتین و این قصه ها رو چجوری تو ذهنتون پیدا میکنید؟ آیا برخورد مستقیم دارین یا حالا یا یاهایی که میتونیم بگین؟
خدمتتون عرض کنم که من کتاب هایی که نوشتم حوزه مختلف داره، یعنی آموزشی داره و داستان رمان داره، کار پژوهشی.
یعنی شما کاملا نویسنده این دیگه؟
کاملا. به سبب اینکه خب سالها کار نویسندگی برای رسانه کردم، برای روزنامه ها و نطبوعات کردم، از این رو همه جور نویسندگی انجام میدم. البته خب من تحصیلاتم سینماست و به این سبب تو بحثای آموزشی پژوهشی مباحث رسانه‌ای و سینما رو بیشتر می نویسم. اما آنچه که الان مثلا برای رمان برای فردا قرار رقم بخوره، یک ماجرای خیلی ملودرام بسیار جذاب، البته مبتنی بر رخدادهایی که در سال پیش رقم خورد و حالا اتفاقاتی در کشور افتاد. به خاطر همین اون اتفاقها در قالب یک ماجرای عاشقانه روایت شده که امیدوارم جذاب باشه. دوستانی که حالا کمک میکنن، من راهنمایی میکنن خوندن، خیلی خوششون اومده و فکر میکنم کار خوبی در بیاد انشاءالله.
آقای دادجو، شما خودتون رو بیشتر نویسنده کدوم قشر میدونین؟ کدوم نسل میدونید؟
من از دورانی که به صورت جدی در واقع خدمت مرحوم استادم قیصر امینپور بزرگ بودم، دیدم که فضای کودک و نوجوان خیلی فضایی است که خوب میشه باشون حرف زد و اونها میتونن خانواده رو تربیت کنن. مصداق عینی بهتون بگم که زمانی که کمربند ایمنی رو باید میبستن، وقتی اومد پلیس با آموزش پرورش همراه شد و گفت که همیار پلیس داشته باشیم، اونها بچه ها تونستن خانواده رو سوق بدن به اینکه این کمربند جدیه و حتی فرزند پدرش رو به نوعی تنبیه میکرد تا که چرا مثلا کمربند نمیبندی. کودک و نوجوان هم خودش باید فرهنگ بگیرد و فرهنگ ساز بشه و هم آینده رو بسازه. کودک و نوجوان میتونه پدر مادرش هدایت کنه. من فرزندم وقتی یه چیزی از من میخواد، به خاطر نوع نگاه پدرانه که به فرزندانم دارم قطعا اونو انجام میده. به همین روی سعی میکنم که نگاه تربیتی خودم رو به قلم بیارم به سمت سوی کودک و نوجوان. یک مجموعه قصه من برای فرزندانم، من دو دختر دارم، مجموعه قصه پریا دارم نویسم که اینها رو هر روز هر شب براشون تعریف میکنم و همینها رو دارم قلمی میکنم و میرن برای همکلاسیاشون میگن و اونها چقدر به ذوق اومده.
بازخورد مستقیم میگیرن.
حتی منو به زور بردن مدرسه شون که برای مثلا بچه‌ها مدرسه شون بگم.
نه، بعد ممکنه اونها هم تاثیر بذارن، بگن اینجوری بشه بهتره.
ما اینجوری دوست داریم.
بچهای من با پری، الان این پریایی که داریم توش یله پری داریم که پهلوان پریاس، ناز پری داریم، عطر پری داریم، هر کدومشون یک شاه پری داریم، ماه پری داریم. مثلا شاه پری خب شاه شاهانه و پادشاه همه پری هست، ماه پری ملکه هست، نینی پریا داریم، حتی خنگ پریا داریم، یعنی یک شخصیت خیلی و این مجموعه پریا یک مجموعه که بسیار از دوستان اومدن پیشنهاد دادن مجموعه انیمیشن یا همون پویا نمایی ساخته بشه.
بعد از رمان برای فردا انشاءالله پریا رو نسخه اولش چون چندین جلد میشه انشاءالله اون رو میبریم برای چاپ انشاءالله.
از اون اسم ها هست که من یک بار با تعجب توی مهمانیدم یک دانشجو جوانی اسم بچه شون رو گوشت بودن شاه پریا. خیلی جذاب بود. وقت ما تموم شد. خیلی متشکریم که شما به ما وقت دادین و با ما صحبت کردین و امیدواریم که باز هم شما رو ببینیم و بشنویم و بخونیم.
سپاس. خیلی ممنونم. من فقط یه نکته رو هم بگم آقای فروتن. آقای دادجو که نویسنده بسیار خوبی هستند و سردبیران قدیمی رادیوان که من فکر کنم مثلا بچه و نوجوان و اینا بودم، آره، برنامه‌ای که رادیو فرهنگ داشتن حالا بعضن در خدمتشون بودیم. به نظر میرسه که یکی از درست‌ترین انتخاب‌ها برای مدیریت در واقع حوزه یک کتاب در رسانه قطعاً هستند و خدا رو شکر که در واقع این اتفاق افتاده و شما این سال‌ها
انجام وظیفه
درباره کتاب در حقیقت در رسانه هم فعالیت میکنین و مدیریت میکنین که خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون، خاصه در ایام برگزاری نمایشگاه که میدونم سرتون بسیار شلوغه.
من بدرود میگم خدمت شنوندگان و بینندگان.
متشکرم. از همراهیتون به لحظات پایانی رسیدیم. آقای فروتن متشکرم، خدا قوت.
من هم متشکرم، خدا بزنی میکنم انشاءالله تا فردا.
انشاءالله. آقای خرمی خسته نباشیم، ممنون، خدا نگهدار.
یک جهان سپاسگزارم شما دوستان عزیز شنونده و بیننده رو به خدا یگانه میسپارم. نمایشگاه ادامه داره.
خانم بالاور عزیز ممنون از خبرهاتون، خداحافظ.
خیلی ممنون از شما و کسانی که تا به این لحظه ما رو شنیدن.
آقای شهاب دارابیان سپاس، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما. برنامه امروز ما تمام شد اما نمایشگاه تا ساعت 20 ادامه داره، خدا نگهدار.
آقای ایمانیان ممنون از شما، خداحافظ.
ممنون و متشکر. یادمون نره امروز که تموم بشه، یک روز به روز پایانی نمایشگاه داریم نزدیکتر میشیم، پس زودتر بیا.
و کوثر خانم خیلی متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار. خوب نباشید.
به شوق همراهی شما تا فردا همینجا نمایشگاه بین المللی کتاب و رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
خدایا تو را سپاس که همه خوبی ها، زیبایی ها و عاشقانه ها آفریده تو و از جانب توست. به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. از ساعت 14 شما شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید در 25 روز از اردیبهشت. بخش دوم تا ساعت 22 ادامه داره و اما مجموع همکارانی که در این بخش با شما هستند: تهیه کننده هومن مرادی، صدا بردار بهنام رحمتی، گوینده سید محمد اطهری. تا دقایقی دیگر شما عزیزان شنونده یک گفتگوی اقتصادی امروز هستید به مدت 70 دقیقه. پانزده و چهل میان برنامه عقیق، پانزده و پنجاه در ساحت خورشید، در ساعت 16 شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه هستید به مدت 1 ساعت. و با ادامه برنامه های بخش دوم با شما هستیم تا ساعت 22. و اما امروز 25 اردیبهشت ماه در تقویم ملی ما روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ثبت شده است. همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می‌شود. برنامه‌سازان شبکه‌های رادیویی کشور می‌توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می‌شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید. رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای تهران و دیگر شهرهای کشورمون. خب این فرصت اختصاص داره به گفتگوی اقتصادی با حضور همکار عزیزم جناب آقای محمد حسین فردوسی و کارشناسان و مسئولین بسیار محترمی که به صورت زنده و مستقیم حضور دارن در این برنامه. مدت این برنامه 70 دقیقه است با موضوع نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی در ایران.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی، به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر. فرارسیدن شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو